ساعت 19 شنونده رادیو فردا هستید. سلام گرم همه ما را از رادیو فردا پذیرا باشید. سه‌شنبه 14 فروردین ماه 1403 خورشیدی برابر با 2 ماه آوریل سال 2024 میلادی است. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. الهه روانشاد هستم عزیزان و میزبانی شما رو در این مجله 30 دقیقه عهده دارم. اما اجازه بدید که نخست بریم به سراغ آن چیزی که از هر چیز دیگری مهمتر است. تازه ترین خبرها و اونها رو بشنویم. من همکارم رویا ملکی.
علیه درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. آیت الله علی خامنه ای در پیامی به مناسبت کشته شدن 2 از فرماندهان ارشد سپاه قدس در سوریه، اسرائیل را به مجازات تهدید کرد. محمد رضا زاهدی، فرمانده سابق سپاه قدس در سوریه و محمد هادی حاج رحیمی از دیگر فرماندهان سپاه قدس از جمله 7 شهروند ایران هستند که در حمله منتصب به اسرائیل در دمشق کشته شدند. در این حمله 6 شهروند سوریه هم کشته شدند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران نیز اسرائیل را تهدید کردند و گفتند جمهوری اسلامی پاسخ این اقدام را خواهد داد. شب گذشته نیز شورای عالی امنیت ملی به ریاست ابراهیم رئیسی برای بررسی واکنش‌های احتمالی به این حمله تشکیل جلسه داد. بر اساس اطلاعات رادیو فردا، گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران در هفته‌های اخیر جلساتی محرمانه در تونل‌های حزب الله در لبنان برگزار کردند که محمد رضا زاهدی از فرماندهان سپاه قدس نیز در برخی از آنها حضور داشته است. نمایندگان گروه‌های از عراق، سوریه، لبنان، حوثی‌های یمن، گروه افراطی حماس، جهاد اسلامی فلسطین و سپاه قدس در این جلسات شرکت کرده بودند. محمد رضا زاهدی از فرماندهان سپاه قدس بود که در حمله روز دوشنبه منتصب به اسرائیل در سوریه کشته شد. نخست وزیر و ارتش اسرائیل مسئولیت آن کشور در کشته شدن 7 از کارکنان یک نهاد امدادرسانی آمریکایی در نوار غزه را پذیرفتند. آشپزخانه مرکزی جهانی اعلام کرده است کارکنان آن پس از تخلیه مواد غذایی که از قبرس و از طریق کشتی به نوار غزه رسیده بود، با وجود هماهنگی‌ها با ارتش اسرائیل هدف حملات موشکی قرار گرفتند. سخنگوی ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه گفت تحقیقات گسترده‌ای درباره علل و چگونگی این اقدام ناخواسته شروع شده است.
We have been reviewing the incident in the highest levels to understand the circumstances of what happened and how it happened.
آشپزخانه مرکزی جهانی روز سه‌شنبه اعلام کرد که فعالیت‌های خود در نوار غزه را متوقف کرده است. روز سه‌شنبه آتش‌سوزی در زیرزمینی یک ساختمان مسکونی 16 طبقه در منطقه بشیکتاش استانبول به مرگ دست کم 25 تن منجر شد. در این حادثه 3 هم معصوم شدند. همه قربانیان کارگران ساختمانی بودند که در زیرزمین این ساختمان در مکانی که به عنوان کلوپ شبانه فعالیت می‌کرد مشغول به کار بودند. اکرم امام‌اغلو، شهردار استانبول، با حضور در محل حادثه گفت عملیات ساختمانی برای بازسازی این کلوپ شبانه بدون کسب مجوز و اطلاع رسانی به مقامات محلی انجام شده است. وزیر کشور ترکیه از صدور حکم بازداشت برای 5 تن که مظنون به اهمال کاری در این عملیات ساختمانی هستند خبر داده است. سایت خبری امتداد از تبعید سعید مدنی، زندانی سیاسی اوین، به زندان دماوند خبر داده است. به گزارش امتداد، آقای مدنی با فشار نهادهای امنیتی و به حکم دادستان کل به زندان دماوند منتقل شده است. سعید مدنی، جامعه شناس و نویسنده، به اتهام تشکیل و مدیریت گروه‌های ضد انقلاب و تبلیغ علیه نظام به 9 حبس محکوم شده و حدود 2 از دوره محکومیت خود را در زندان اوین گذرانده است. آقای مدنی پژوهش‌های متعددی درباره مسائل و آسیب‌های اجتماعی از جمله فقر و نابرابری، اعتیاد، خشونت علیه زنان، تنفروشی و کودک آزاری انجام داده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رویا ملکی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. محاسبات اسرائیل در حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق چه بوده است؟ از یک کارشناس امور خاورمیانه ایرانی اسرائیلی ساکن اسرائیل می شنویم.
این اسرائیل نیست که میگوید خدای ناکرده ایران باید نابود بشه، بلکه رژیم ایران است که میگوید اسرائیل رو ما نابود میکنیم. بنابراین اسرائیل حق بین المللیش این است که از خودش دفاع بکنه.
ساخت مسجد در پارک ها از جمله پارک قیطریه همچنان در کانون توجه است، هم موافقان و هم مخالفان. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه تنها همراه ما باشید. کشته شدن 7 تن از اعضای سازمان غیر دولتی و غیر انتفاعی آشپزخانه مرکزی جهانی در نتیجه یک حمله هوایی در غزه واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشته. ارتش اسرائیل این رخداد را حادثه ای تراژیک توصیف کرده است. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، از او درباره جزئیات این حادثه پرسیده ایم.
از شامگاه دوشنبه که گزارش ها لحظه به لحظه از دمشق منتشر می شود، رسانه های اسرائیل ضمن گفتگو با تحلیلگران و عمدتاً کارشناسان نظامی، جنرال های پیشین داشتن این ماجرا رو بحث می کردن. اول مسئله‌ای که برای رسانه های اسرائیل معما شده بود تفاوت میان مهدوی و محمد رضا زاهدی کیست، تا اینکه پی بردن که مهدوی نام سازمانی سرلشکر پاسدار محمد رضا زاهدی بوده. از اونجا که روز گذشته بنیامین نتانیاهو یک عمل جراحی فتق داشت که در بیمارستان اورشلیم بستری بود، ولی بعد از اون عمل به هوش آمده بود و امور کشورداری رو انجام میداد، نظر به سابقه این نوع عملیات به نظر میاد که اگر کار اسرائیل باشه آنگونه که رسانه های خارجی میگویند، بنابراین حتما این با دستور بنیامین نتانیاهو انجام شده، چرا که عواقب گسترده‌ای برای اسرائیل میتونه داشته باشه. جنرال یوسی کوپرواسر که در 2 دهه پیش فرمانده سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل بود، امروز در گفتگو با شبکه ملی کان تاکید می‌کرد که اسرائیل باید این هشدارهایی رو که از سوی رهبر جمهوری اسلامی و ریاست جمهوری ایران بیان شده جدی بگیره، اما این به این مفهوم نیست که ایران بتونه در یک بازه زمانی کوتاه عملیاتی رو هم سطح با عملیاتی که در دمشق انجام شده علیه اسرائیل انجام بده. خب رسانه های اسرائیل و این تحلیلگران تاکید میکنن الان سطح آماده باش بالا رفته در سفارتخانه های اسرائیل در جهان، چون ایران تاکید داره که ساختمان کنسولگریش مورد حمله قرار گرفته، اما مقامات اسرائیلی که نخواستن نامشون برده بشه هم به نیویورک تایمز و هم به رسانه های اسرائیلی گفتن که این ساختمان کنسولگری نبوده، بلکه در واقع ستاد فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران بوده برای انجام عملیات علیه اسرائیل در مناطق سوریه و لبنان، و بنابراین از نظر اسرائیل یک هدف مشروع تلقی می شده.
از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل می شنیدیم. و ما روز دوشنبه دیروز حدود ساعت 5 بعد از ظهر ساختمان مجاور سفارت جمهوری اسلامی در دمشق پایتخت سوریه مورد حمله قرار گرفت که به کشته شدن تعدادی از بلند پایگان سپاه پاسداران انجامید. این ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی معرفی شده است. اما در مورد محاسبات اسرائیل در حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی، دیدگاه یک کارشناس امور خاورمیانه، یک کارشناس ایرانی اسرائیلی ساکن این کشور را جویا شدیم. از مناشه امیر بشنویم.
ببینید 45 سال پیش که خمینی به قدرت رسید، یکی از اولین شعارهاش مرگ بر اسرائیل و نابودی اسرائیل بود. این آغاز اقدامات دفاعی اسرائیل بوده که به شیوه های مختلفی نقشه رو خونسا بکنه. حکومت ایران که میترسه به طور مستقیم با اسرائیل رویاروی بکنه، آمده و گروه‌های نیابتی رو ایجاد کرده در سراسر منطقه، از لبنان در شمال تا حوثی‌ها در جنوب و عراق در شرق و شاید پاکستان، افغانستان و جاهای دیگه. نه فقط این، میآید و پول و اسلحه در اختیار این گروه‌ها قرار میده. نه فقط این، به فکر تولید بمب هسته‌ای میفته. باید یادآوری کنم که هاشمی رفسنجانی حدود 30-40 سال پیش موقعی که امام جمعه موقت تهران بود گفت یک بمب اتمی اسلامی و نه مال حکومت ایران، بمب اسلامی میتونه اسرائیل رو نابود بکنه، و این در حالی که چندین بمب صهیونیست‌ها علیه ما آسیب جزئی وارد میکنه. این ایجاب میکنه که اسرائیل به شیوه های مختلف این برنامه های رژیم ایران رو خونسا بکنه. یکی از سیاست های دفاعی که اسرائیل از ده ها سال پیش اتخاذ کرده این است که سران فتنه رو، و اگر دستش به سران فتنه نمیرسه، گروه های وابسته به فتنگران رو نابود بکنه. ما از 7 اکتبر در 6 ماه پیش تا به حال میبینیم که این سیاست با شدت بیشتری اعمال میشه. پیش از این ده ها نام رو میتونیم یادآوری بکنیم که چطوری اسرائیل توی تهران در وسط جمعیت میره و وارد خونه یک قاچاقچی بین المللی میشه، میگوید که ما میدونیم که تو از جانب حکومت ایران به صورت نیابتی میخواهی که عملیات تروریستی علیه اسرائیل انجام بدی، بگو برنامه ها چی بوده، ما نمیکشیم. اعتراف رو ازش میگیرن، از تهران خارج میشه، میرن شوراباد تهران در جنوب، حدود 300-400 کیلو اسناد رو جمع میکنن میارن اسرائیل و فخری زاده رو میکشن. فخری زاده فقط یک اسم، ده ها نفر دیگر رو. الان هم ما میبینیم که در لبنان اسرائیل ده ها تن از سرکردگان حماس رو و گروه دیگری به اسم الجماعت الاسلامیه و غیره رو و مال حماس رو، مال جهاد اسلامی رو نابود کرده، و همینطور در غزه سران حماس و غیره. بنابراین کشته شدن یک گروه سپاه پاسداران در دمشق اولین کار نیست و این ادامه یک سیاست پی در پی.
آقای امیر، اجازه بدید که تمرکز رو در این لحظه بگذاریم روی حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق.
ببینید، در ظرف 13-14 سال اخیر که خیزش مردمی در سوریه آغاز شده و 400 هزار کشته به دنبال آورده، اسرائیل دست کم 2000 سورتی در سوریه انجام داده و بسیاری از این افراد وابسته به سپاه پاسداران و حزب الله لبنان رو کشته. حالا اگر در مورد سوریه میپرسیم و نه کل منطقه، هدف اسرائیل از این سورتی ها، از این حملات موشکی هوایی و غیره، این است که نگذارد که در سوریه حزب الله دوم برپا بشه. رژیم ایران گفته بوده و علنا تکرار میکنه، میگوید که ما میخواهیم اسرائیل را از سه طرف محاصره کنیم، از شمال در لبنان، از شرق در سوریه و عراق، و از جنوب حوثی های یمن و غیره. فقط یک راه رو باقی میگذاریم و اون دریای مدیترانه است. نتانیاهو، برو شنا یاد بگیر که بتونی به موقع فرار بکنی. و اینها همه علت اصلی عملیات اسرائیل در سوریه و در نقاط دیگر.
آقای امیر، تحلیلگران سیاسی و همچنین کارشناسان حقوق بین الملل معتقدند که کنسولگری جمهوری اسلامی بر اساس موازین بین المللی خاک ایران محسوب میشه و حمله به اون میتونه عواقبی داشته باشه. سوال از شما اینه که هر چی که شما بهش اشاره کردید چیزی بود که اکثر کارشناسان اون رو جنگ در سایه می نامند، اما اکنون کار به جایی رسیده که به نظر می رسه جنگ به حالت مستقیم بدل شده. آیا واقعا اسرائیل خواهان چنین جنگ واقعی هست با جمهوری اسلامی؟
ببینید، دو نکته رو باید خدمتتون عرض بکنم. مطلقاً اون ساختمانی که هدف قرار گرفت و ویران شد کنسولگری نبوده و جزی از خاک ایران نبوده. این ظاهراً با عنوان کنسولگری ستاد عملیاتی حکومت اسلامی ایران و سپاه قدس در سوریه بوده. این یکی. دوم اینکه وقتی یک حکومتی میآید و برخلاف همه قوانین بین المللی و اصول اخلاقی میخواد یک ملت دیگر رو نابود بکنه، اون ملت دولت حق داره از خودش دفاع بکنه.
پس شما معتقدید که اسرائیل خواهان یک جنگ واقعی و رو در رو با جمهوری اسلامی است؟
مطلقاً نه، اسرائیل با هیچ کس جنگ نمیخواد، مخصوصاً با ملت دوست و خوب ایران، بلکه میخواهد که دشمنان خودش رو از پای در بیاره و اونها رو فلج بکنه. این اسرائیل نیست که میگوید خدای ناکرده ایران باید نابود بشه، بلکه رژیم ایران است که میگوید اسرائیل رو ما نابود میکنیم. حتی مدت هم تعیین کردن، گفتن 25 سال. بنابراین اسرائیل حق بین المللیش این است که از خودش دفاع بکنه.
محاسبات اسرائیل در حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق چه بود؟ دیدگاه یک کارشناس امور خاورمیانه ساکن اسرائیل را در این رابطه میشنیدیم، مناشه امیر. مامو عزیزان، حمله تازه اسرائیل در دمشق به کشته شدن شماری از اعضای ارشد سپاه پاسداران انجامید، سطح تازه از درگیری ها میان ایران و اسرائیل را رقم زده است. اما از زمان آغاز جنگ میان گروه افراطی حماس و اسرائیل، حملات فراوان منتسب به اسرائیل در سوریه صورت گرفته که مراکز و افراد وابسته به جمهوری اسلامی را هدف قرار داده. همکارم سعید جعفری نگاهی داشته به این حملات و تعداد افراد وابسته به سپاه پاسداران که در آنها در این عملیات کشته شدند.
دمشق، ساختمان مجاور سفارت ایران در سوریه تخریب شد.
آنچه پیشتر جنگ در سایه و نیابتی میان ایران و اسرائیل خوانده می‌شد، حالا دیگر بیش از همیشه عیان شده و دو طرف به صورت مستقیم تری یکدیگر را هدف قرار می‌دهند. در تازه ترین نمونه، حملات منتسب به اسرائیل به کشته شدن 7 افسر سپاه پاسداران از جمله محمد رضا زاهدی از فرماندهان ارشد نیروی قدس انجامید. اتفاقی که نگرانی ها را از افزایش سطح تنش ها در منطقه میان ایران و اسرائیل شدت بخشیده. این دو بازیگر سال هاست که اهدافی از یکدیگر را در مناطق مختلف مورد هدف قرار می دهند. اما از زمان جنگ میان گروه افراطی حماس و اسرائیل این آتش گشودن ها افزایش یافته است. فقط در ماه نوامبر سال 2023 دست کم 6 مورد حمله هوایی از سوی نیروهای منتسب به اسرائیل به اهدافی متعلق به جمهوری اسلامی و یا نیروهای وابسته به آن در سوریه صورت گرفت. حملاتی که در آنها دست کم 14 نفر از نیروهای وابسته به سپاه پاسداران کشته شدند. در ماه دسامبر این حملات شدت گرفت و احتمالاً نقطه عطف آن روز 23 دسامبر رخ داد، جایی که اسرائیل در یک حمله هوایی سید رضی موسوی، هماهنگ کننده لوجستیکی و نظامی نیروی قدس در سوریه را کشت. در همان ماه و در دیگر حملات منتسب به اسرائیل، 17 نفر از نیروهای سپاه پاسداران، حزب الله و نظامیان سوریه که وابسته به جمهوری اسلامی بودند نیز کشته شدند. جمهوری اسلامی همواره تاکید دارد که این حملات را تلافی خواهد کرد.
و به دشمنان اعلام می‌داریم که عمرتان به پایان رسیده است. اما این شعار نه فقط شعار ملت ایران، بلکه شعار همه مردم مظلوم و رنج دیده عالم از شر ظلم و جورتان است.
با وجود این شعارها، نه تنها خبری از آنچه جمهوری اسلامی از آن تحت عنوان نابودی اسرائیل یاد می‌کند نیست، که برعکس تعداد نیروهای سپاه قدس که در سوریه در پی این حملات اسرائیل کشته می‌شوند روز به روز در حال افزایش است. با آغاز سال 2024 حملات اسرائیل همچنان ادامه داشته و بر اساس اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه در طی 3 ماه اخیر در مجموع 22 حمله هوایی و 8 حمله موشکی از سوی اسرائیل به اهدافی در سوریه انجام شده که در این مدت 59 مورد از جمله ساختمان‌ها، انبارهای تسلیحات و مهمات و همچنین وسایل نقلیه وابسته به سپاه منفجر شدند. در این حملات تا کنون 123 نفر از نیروهای وابسته به ایران جان خود را از دست دادند، که از این تعداد 21 نفر از اعضای سپاه پاسداران و 19 نفر هم از اعضای حزب الله لبنان بودند. همچنین نام 12 عراقی و 23 شبه نظامی سوریه تحت حمایت ایران هم در بین کشته شدگان دیده می شوند. از نظر جغرافیایی هم بیشتر این حملات در دمشق و حومه آن صورت گرفته و پس از آن در مناطقی چون درعا، حمص و القنیطره اهدافی از جمهوری اسلامی مورد اصابت ارتش اسرائیل قرار گرفته است. دامنه و شدت این عملیات ها در ماه‌های اخیر سیر سعودی داشته و حتی جایگاه افرادی که در طی آنها کشته شده اند هم روز به روز بالاتر رفته، اتفاقی که نگرانی ها را در خصوص احتمال تقابل مستقیم افزایش می دهد.
از سعید جعفری می شنیدیم.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
عزیزان، ممنونیم از همراهیتون و بشنوید که آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران، روز دوشنبه 13 فروردین ماه در سفر به منطقه قفقاز جنوبی با مقامات ارشد گرجستان، ارمنستان و جمهوری آذربایجان درباره آنچه که تهدید جمهوری اسلامی توصیف کرده به گفتگو نشست. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
سفر نماینده وزارت امور خارجه آمریکا به قفقاز جنوبی و گفتگوهایی درباره ایران و تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی. آبرام پیلی دوشنبه و درست در روزی که 7 عضو ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه و در یک حمله هوایی منتسب به اسرائیل کشته شدند، با انتشار عکس‌ها و مطالبی در شبکه اجتماعی ایکس از سفرش به گرجستان، ارمنستان و جمهوری آذربایجان خبر داد. معاون نماینده وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران در سفر به قفقاز جنوبی با مقام‌های ارشد جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان درباره جمهوری اسلامی ایران، اجرای تحریم‌های ایالات متحده و رسیدگی به رفتار بی‌ثبات کننده حکومت ایران گفتگو کرد. او همچنین در کنار تصویری از دیدار خود با سفیر اسرائیل در جمهوری آذربایجان در شبکه ایکس نوشت که در دیدار با سفیر اسرائیل در باکو درباره نگرانی‌ها پیرامون رفتار بی‌ثبات کننده رژیم ایران تبادل نظر کردیم و بر ادامه همکاری‌ها برای رفع این نگرانی‌ها تأکید داشتیم. آبرام پیلی گفتگوهایش در جمهوری آذربایجان درباره اجرای تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی و تحولات منطقه را بسیار مفید توصیف کرد. این در حالی است که تنها ساعاتی پیش از این گفتگوها نهادهای انتظامی و مرزبانی جمهوری آذربایجان اعلام کرده بودند که از ابتدای سال نو و ابتدای نوروز صدها کیلوگرم مواد مخدر قاچاق شده از ایران را توقیف کردند. در گزارش‌های نهادهای امنیتی غرب از جمله ایالات متحده، سپاه پاسداران متهم شده که در قاچاق مواد مخدر به جمهوری آذربایجان دست دارد. معاون نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران همچنین قبل از سفر به جمهوری آذربایجان در تفلیس گرجستان با مقام‌ها و مسئولان سیاسی و اقتصادی درباره اهمیت ادامه اجرای تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی گفتگو کرد. آقای پیلی همچنین در ایروان هم با معاون وزیر امور خارجه ارمنستان درباره ایران و لزوم اجرای محکم تحریم‌ها گفتگو کرده است. قفقاز جنوبی که شامل کشورهای ارمنستان، گرجستان و جمهوری آذربایجان و بخش‌های کوچکی از شمال غربی ایران و شمال شرقی ترکیه است، از اهمیت سیاسی و اقتصادی ویژه‌ای در منطقه برخوردار است و در سال‌های اخیر هم به واسطه حضور دیپلماتیک و اطلاعاتی اسرائیل، اهمیت آن برای جمهوری اسلامی بسیار پررنگ‌تر از قبل شده است.
این هم از گزارش بنیامین صدر. اما بشنوید که در روزهای اخیر انتشار صحبت‌های شهردار تهران مبنی بر تصمیم شهرداری برای ساخت مسجد در پارک ها بحث برانگیز شده. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی بر این باورند که هدف حکومت از ساخت مسجد در پارک ها ایجاد پایگاه‌های بیشتری برای کنترل مردم و سرکوب معترضان است. بریم و بشنویم گزارش همکارم مهدی بیگی رو.
حتما ما تو پارک ها مسجد میسازیم، مساجد خوب هم میسازیم، هیچ درختی هم قطع نمیشه.
تأکید علیرضا زاکانی شهردار تهران برای ساخت مسجد در پارک ها به نظر میرسد در راستای طرح‌های سگانه حکومت برای توسعه و احیای کارکرد مساجد باشد. حسین ملا نوری معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه های علمیه خرداد سال گذشته اعلام کرد سپاه پاسداران طرح محله اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی طرح امام محله و حوزه علمیه طرح مسجد طراز را در دستور کار دارند. طرح‌هایی با محوریت توسعه مساجد. بنابر آمار اخیر مرکز رصد فرهنگی کشور در ایران 85,000 مسجد وجود دارد. تقریبا یک مسجد به ازای هر 1,000 نفر. به گفته همین مرکز تنها در 30% این مساجد نماز جماعت در 3 نوبت برگزار می شود. 16%شان اصلا نماز جماعت ندارند و باقی هم بیشتر در یک نوبت و یا در ماه‌های خاص مثل ماه رمضان یا محرم نماز جماعت دارند. با این حال در سال‌های اخیر دولت رقم قابل توجهی از بودجه کشور را به مساجد اختصاص داده. پولی که البته در بودجه بسیاری از نهادهای دولتی پخش شده و مستتر است. با به عنوان مثال در بودجه سال 1402 برای مرکز رسیدگی به امور مساجد 98 میلیارد تومان، در بودجه سازمان تبلیغات اسلامی 160 میلیارد تومان و در بودجه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم 97 میلیارد تومان برای سازماندهی و راهبردی فعالیت‌های قرآنی و کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در نظر گرفته شده. اینها تنها چند نمونه هستند و نهادهای دیگر هم رقم‌های قابل توجهی را با عنوان‌های مختلف مساجد اختصاص دادند. علاوه بر این، آب و برق و گاز مساجد سال‌هاست که رایگان است. این گوشه دیگری از درآمد مساجد از زبان احمد علوی اقتصاددان در استکهلم سوئد.
طبیعی است که این مساجد تنها از منابع رانتی بودجه استفاده نمی کنند، بلکه از سایر رانت ها استفاده می کنند، از جمله گرفتن زمین مجانی، تغییر کاربرد های این زمین ها و استفاده تجاری از اونها. و طبیعی است که این منابع که دریافت میشه از سوی مساجد و نهادهای مذهبی شفاف نیست، معلوم نیست که از کجا میاد، چطور اخذ میشه و همچنین حسابرسی جامعه مانه و شفافی هم بر اون نیست.
در سالهای اخیر از رهبر جمهوری اسلامی گرفته تا رئیس جمهوری و فرماندهان سپاه پاسداران تأکید کردند که مسجد باید به محور و پایگاه اصلی فعالیت‌های عمومی تبدیل شود. این نظر آیت الله علی خامنه‌ای در مورد کاربری مساجد.
مسجد پایگاه انواع و اقسام فعالیت‌های اجتماعی است. اینجا محل پمپاژ فکرها و پراکندن وظایف مختلف و کشوندن مردم به کارهای گوناگون.
حکومت از طریق توسعه مساجد قصد دارد بر بخش‌های کوچکتر شهرها یعنی محله‌ها تسلط و نظارت بیشتری داشته باشد. در اعتراضات دهه اخیر مساجد نقش مهمی در سازماندهی نیروهای بسیج و استفاده از آنها در سرکوب معترضان بازی کردند. این توصیه رهبر جمهوری اسلامی و اعضای بسیج برای حضور دائمی در محله‌ها و استفاده از تجربه کمیته‌های انقلاب اسلامی در دهه 60.
بسیج در همه محله‌های کشور راهبرد و تاکتیک آماده داشته باشد. غافلگیر نشید، تجربه کمیته‌ها در سال 60 تجربه خوبی است، از اون تجربه استفاده بشه.
یکی از اهداف اصلی مساجد جذب نوجوانان و جوانان برای تربیت نیروهای وفادار به حکومت است.
سلام، امروز 6 مهر چهارشنبه است، بر عکس امام که اینجا بود و برداریم و در واقع پارش که می‌خوام صد آشغال، الان قراره این شعار رو بزنیم.
پیوستن دانش آموزان به اعتراضات زن زندگی آزادی با پاره کردن عکس رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی و فعالیت‌های اعتراضی دیگر حکومت را در مورد این نسل نگران کرده. این درخواست رهبر جمهوری اسلامی از معلمان در اردیبهشت 1402.
یک نکته دیگر، تشویق دانش آموزان به حضور در مراکزی است که اون مراکز برکت آفرینه، نور آفرینه، مثل مساجد.
توصیه‌ای که حالا در برخی مناطق کشور اجرا می شود. به عنوان مثال طبق گزارش ها در بیرجند در خراسان جنوبی یک روز در هفته کلاس های درسی دانش آموزان پایه دوم به جای مدرسه در مساجد برگزار می شوند. برگزاری کلاس‌های تئاتر، بازیگری و جشنواره‌های تئاتر و سرود و غیره در مساجد در راستای گسترش نفوذ مساجد به عرصه فرهنگ و هنر است. کاربری دیگر مساجد در زمان انتخابات است. مراکزی که به نظر برخی کارشناسان توسط سپاه پاسداران برای مهندسی انتخابات استفاده می‌شوند. مسئولان از هر ترفندی برای کشاندن مردم به مساجد استفاده می‌کنند. از نصب وسایل سرگرمی مثل فوتبال لسی و میز و پینگ پونگ و وسایل ورزشی گرفته تا نمایش فیلم و برگزاری جشن و غیره. بسیاری از مردم اما با دانستن کاربری‌های حکومتی مساجد تمایلی به حضور در آنها ندارند. حالا اما مسئولان تصمیم گرفتند مساجد را به مراکز تفریحی مردم ببرند. در سند چشمانداز 1404 پیش بینی شده که تعداد مساجد کشور به 92 هزار باب برسد.
از مهدی بیگی میشنیدیم. عزیزان، شما در بخش‌های مختلف خبری و مجلات ما از جمله همین مجله با دیدگاه بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران در عرصه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، هنری، ورزشی و ده‌ها حوزه دیگر آشنا میشید. اما از همه مهمتر اینه که شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ شما که اونچه را که در سطح جامعه و حتی در عمق جامعه در جریانه با پوست و استخونتون حس میکنید. پس خاموش نمونید. دیدگاهتون رو با میلیون ها شنونده ما در میون بگذارید. شماره های ما در واتساپ و تلفن پیامگیرمون، اول واتساپ 2420-725-970-3-0 و تلفن پیامگیرمون 2420-221-122-112-113. تکرار میکنم 2420-221-122-112-113. خدا نگهدار تک تک شما.